بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صحبت این بود که اگر دو استصحاب با هم متنافی و متعارض بودند و در بینشون سببیت و مسببیت نبود، بلکه به خاطر علم اجمالی به عدم مطابقت یکی با واقع بین دو استصحاب تعارض بود، آیا در اینجا ادله استصحاب میتواند شامل اطراف علم اجمالی بشود ام لا؟ قبلا عرض شد که اگر سببیت و مسببیت بین دو استصحاب بود و دو مستصحب بود، مثل طهارت ما و نجاست ثوب مغسول بالماء، اینجا امر ساده است. استصحاب در سبب که جاری شد خود به خود مسبب مشکلش برطرف میشه و بنابراین دیگه استصحاب در مسبب جاری نمی شود، چون که نقض یقین به یقینه. بعد از اینکه آب محکوم به طهارت شد، دیگه لباس محکوم به طهارت و استصحاب نجاست در لباس جاری نمیشه. این روشن. اما اگر از قبیل دعانیه ایست که قبلا هر دو مسبوق به طهارت بودند و علمنا به اینکه یکی از این دو نجس شده، اینجا استصحاب طهارت در هر یک از دعانیه مستلزم مخالفت عملیه است، برای اینکه لازمه جریان استصحاب در هر دو انا این است که آثار طهارت دو انا را بار کنیم. مثلا هر دو آنیه را نوش جان کنیم، در حالی که یقین داریم موجب ارتکاب ماء النجس می شود، به این قطعا باطله. لذا در اینجا یقین داریم به این که دو استصحاب هر دو جاری نمی شود، چون مستلزم ترخیص در معصیت جریان در یکی دون دیگری هم ترجیح بلا مرجه. لذا میگیم هر دو استصحاب ساقطند. اما اگر مخالفت عملی لازم نیاد، مثل اینکه هر دو قبلا نجس بودند بعد یقین داریم یکی طاهر شده، اینجا استصحاب نجاست در دعانیه موجب احتراز و عدم استعمال دعانیه خواهد شد. خب احتراز از دعانیه مشکوک موجب مخالفت با شارع نیست، چون که حد اکثر یکی مباهه و ترک مباه مخالفت الله نیست. لذا آقای آخوند میگه چون مخالفت عملی لازم نبیاد، جریان استصحاب در هر دعانیه بلا محذوره. اما شیخ و آقای نائینی فرمودن خیر، استصحاب در همین جا هم جاری نمیشه. اشکال شیخ این بود که به حسب عالم اثبات و دلالت ممکن نیست استصحاب یا اصول دیگر در اطراف علم اجمالی جاری بشه، چون تناقض بین صدر و ذیل لازم میاد. صدر میگه هر یک از دعانیه چون مشکوک است نقض یقین به شک نکن، ذیل میگوید چون یقین داره یکی از این دعانیه نقض شده پس باید در یکی نقض یقین به شک و استصحاب جاری نشه. بنابراین صدر و ذیل متناقضند. اما تا اینجا مباحث گذشت، اما رسیدیم به فرمایش آقای نائینی. ایشون میگویند اشکال به حسب عالم دلالت و مقام اثبات نیست، بلکه این که در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمی شوند و من جمله استصحاب جاری نمیشه، این برای این است که ثبوتاً تعبد به بقاء حالت سابق با علم وجدانی به عدم مطابقت یکی با واقع این غیر معقوله. غیر معقول است که خدای متعال ما را متعبد کنه به نجاست این دعانیه ای که قبلا نجس بوده اند و بگوید حکم واقع را در مقام عمل بار کن و بگو هر دعانیه متنجسند، اما از این طرف دیگر علم وجدانی داریم که یکی از این دو طاهره. ایشون می‌فرمان این تعبد به نجاست دعانیه با علم وجدانی به طهارت یکی از دعانیه این امر غیر معقوله. لذا میگن استحاله در مقام ثبوت داره. ما دخلی به عالم اثبات و دلالت ادله اصول نداریم. خب این فرمایش آقای نائینی در خور دقت، لذا برای اینکه خوب روشن بشه هم من این بحث را نوشتم و دادم که شما نوشتار را مطالعه کنید و هم حالا توضیح میدم که قشنگ مطلب جا بیفته. برای تبیین فرمایش نائینی دو مقدمه به عرض برسانم. مقدمه اول این است که اصول عملیه را بر دو گونه تقسیم کرده اند. گونه اول اصول محرزه اند و گونه دوم اصول غیر محرزه. مثلا قاعده فراق اصل محرزه، یعنی اگر شما بعد از نماز یا بعد از هر عملی شک در صحت عمل کردی به مقتضای این که فراغ از عمل پیدا کردیم، میگیم عمل را محکوم به صحت بدان و بگو این عمل وقع صحیحا، وقع مطابقا للواقع، یعنی تنزیل کن عمل بعد الفراغ را گرچه مشکوک و صحه است، تنزیل کن منزله صحیح واقعی. یا در قاعده تجاوز، کلما شککت فی شیئن و دخلت فی غیره فشکک لیس بشی، اگر در رکوع در سجده وارد شدید و شک می کنید که آیا رکوع انجام شده یا نه، به این شک اعتنا نکن و بگو آری رکوع من انجام شده و صحیحه. پس تنزیل می کنیم مشکوک را منزله واقع. و هاکذا اصالت و صحه بین هند و مثلا معاویه، بین دو نفر ازدواج واقع شده، یک سال گذشته، شک می کنیم آیا این ازدواج صحیح بود ام لا، قانون اصالت و صحه می گوید عمل مشکوک را تنزیل کن منزله واقع، یعنی در مقام عمل بر او آثار واقع را که عقد فهی صحیح است مترتب کن. از این قبیلم هست، یعنی اصل محرز استصحاب، این که امام فرموده است اگر شک که در نقض طهارت کردی، ایوجب الخفقت و الخفقتان الوضوء، امام فرمود با شک در بقای وضوء اعتنا به شک نکن و تنزیل کن طهارت مشکوک را منزله طهارت واقعی و آثار واقع را بر این وضوء مشکوک بار کن. به این گونه اصول که گونه اول است، میگویند اصول محرزه. قسم دوم اصول غیر محرزه اند، یعنی شارع مقدس بر اساس تسهیل علی العباد یک طرف شک را اخذ کرده و دیگه لازم ندانسته به خاطر براءت ذمه تو به دردسر احتیاط بیفتی. فرموده است که هر جا شک که در طهارت و نجاست کردی، بگو طاهره. پر واضحه که منظور این نیست که تنزیل منظره طهارت واقعی، بلکه منظور این است که برای تسهیل بر بندگان خود را به دردسر ننداز و بگو طاهره، یعنی اثر طهارت بار کن. یا کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام. این نه معناش این است که طریق به حلیت داریم. سی یک شیئی که مردد بین حلال و حرامه مقتضای عقل احتیاط، شارع میگه احتیاط نکن و بلکه بگو حلال. این حلال عبارت اخراست از اخذ به یک طرف شک بدون تنزیل منزله واقع، بلکه تنها برای تسهیل علل عباد و اینکه مردم به دردسر احتیاط نیفتند فرمود عقص کن به یک طرف احتیاط. از همین قبیلم هست تخییر، از همین قبیلم هست احتیاط. اگر میگه جایی احتیاط کن، یعنی عقص کن به هر دو طرف برای وصول. به هر حال این گونه اصول را میگن اصول غیر محرزه. پس این مقدمه اول ما. بنابراین در مثال همین دو اناء مسبوق به نجاست که استصحاب نجاست جاریست، معناش این است که این اناء را بگو طاهره و تنزیل کن طهارت مستصحب را منزله واقع، بگو که ان واقعا این شیء طاهره. این یه مقدمه. مقدمه دوم و مقتبعاً فرق بین این دو قسم در چند جا ظاهر میشه. یکی این که خب طبعا اصول محرزه بر غیر محرزه مقدمه، برای اینکه اصل محرز مثل قاعده فراق میگوید ما تنزیل کردیم صلات مشکوک را منزله صلات صحیح، و اگر این تنزیل را شارع کرده دیگه نوبت به اصالت الفساد نمیرسه. اگر تنزیل کرده عقد بین دو نفر را منزله عقد صحیح، دیگه نوبت به اصالت الفساد در معاملات نمیرسه. بنابراین ولی به عکس در اصول غیر محرزه چون چنین تنزیلی نیست، پس پیوسته اصل محرز بر اصل غیر محرز مقدمه. فرق دیگرش هم اینه که اصل محرز قائم مقام قطع طریقی می شود، چون قطع طریقی طریق به واقع و کاشف عن الواقع است. اصل محرز هم می گوید معدای من واقعه. لذا گفتن اصول غیر محرزه قائم مقام علم و امارات و طرق شرعی نمیشه، اما اصل محرز قائم مقام قطع طریقی و حجت شرعی خواهد شد. این مقدمه اول. برای اینکه چه نگاه کنید، معلومه کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزول، یعنی چه؟ یعنی شیئی که مشکوک و طهاره و نجاسه است شما بگو طاهره. این نه معنیشه که طاهر واقعی است، این معنیشه که شما برای اینکه به درد سر نیفتی ما میگیم آثار طهارت برو بار کن. بله، مقدمه دوم، دقت کنید آقایون، مقدمه دوم آن است که یه که میگم یاد بگیرید، چون خیلی جاها به درد ما میخوره. مقدمه دوم این است که میگیم اصل در طرق، تعارض طرق تساقطه، ولی اصل در تعارض اصول تخییره. چرا؟ برای اینکه طریق ارائه به واقع میکنه و واقع هم که یک چیز بیشتر نیست. حالا اگر دو طریق هر دو با هم مخالف بودند، مسلمه که نمی توانند هر دو حجت و طریق باشند، چون واقعی یکی بیشتر نیست و چون ترجیح بلا مرجح هم غلطه، لذا میگیم هر دو ساقط میشن. اما اگر بنا شد که در یک جایی باب تزاحم باشه، مثل اینکه اگر عمل به هر طریقی دارای مصلحت باشه ولو ما را به واقع نرساند، اما عمل به قول عادل دارای مصلحت، اینجا اگر دو طریق معارض شدند طبعا تخییره. درست آقایون؟ چون اینجا ارائه واقع همه مقصود نیست، بلکه خود عمل به طریق دارای مصلحت، مصلحت سلوکی که شنیدید، مصلحت سببیت که شنیدید. اگر فرض کردیم که عمل به طریق به نفسهی گرچه موصل به واقع نباشد دارای مصلحت، اگر حالا دو طریق با هم مخالف بودند، میگیم بسیار خوب، حالا به هر دو نمیتونیم عمل کنیم، اما هر دو طریق مصلحت دار بود و حالا که جمع نمیتونیم کنیم، اقلا به یکی عمل کنیم تا مصلحت یکی نصیب ما بشه. روشن شد آیون؟ بنابراین تعارض در طرق مساوی با تساقط، اما اگر تعارض بین دو شیئی شد که طریق نیستند، به جهت طریقی عمل نمی کنیم بلکه به خاطر مصلحتی که در خود شیء است عمل کنیم، اینجا مقتضای قاعده تخییره. روشنه؟ خب حالا اگر این روشن شد، بنابراین دو اصل، دو استصحاب متعارض غلطه. چرا؟ چون گفتیم استصحاب اصل محرزه، پس معدای استصحاب تنزیل شده منزله واقع. پس در دعانیه ای که قبلا هر دو نجس بودند، اگر اصل مخرج در هر دو جاری بشه، معناش اینه که تنزیل کن هم آنیه قرمز را منزله واقع و بگو نجس واقعی است، و هم تنزیل کن آنیه سبز را منزله واقع و بگو نجس واقعی است. طبعا اگر علم اجمالی داریم به طهارت یکی، میگیم این تنزیل غیر معقوله. ما یقین داریم که یکی طاهره، چطور در این حال توی شارع ما را متعبد به نجاست هر دو میکنی و میگی تنزیل کن هر دو را منزله نجس واقعی؟ روشن آقایون؟ بر این اساس. اما به عکس اصل غیر محرز، اصل غیر محرز مثل این که گفته کل شیء حلال یا کل شیء طاهر، میگیم این دو تنزیل منزله واقع نیست، بلکه این بر اساس تسهیل علی العباد یک طرف شک را که طهارت حلیت است عکس کرده. حالا اگر هر دو نمیتونیم در دوتا مثل اطراف علم اجمالی به حرمت یکی از دو لحن نمیتونیم هر دو را بگیم حلاله، اما ترتیب علیت ظاهری در یکی دون دیگری محظور نداره. کشتن شد انشاءالله. پس ببینید آقای نائینی میگوید جان کلام اینجاست که اصول محرزه معناش اینه که معدای اصل تنزیل شده منزله واقع و بر او آثار واقع را توی مکلف بار کن. میگیم چگونه آثار نجاست را به من میگی بار کن و تنزیل کن مشکوک را منزله طاهر واقعی، با این که میدانم یکی از این دو به حسب واقع نجسه، اما در مورد اصول غیر مخرزه میگیم اگر مستلزم مخالفت عملیه نشد این تنزیل نیست، بلکه اخذ به یک طرف شک و محظوری در اخذ به یکی از دو مشکوک نیست. خب اگر این روشن شد، پس آقای نائینی میگویند ممکن نیست تعبد شارع به این که دو استصحاب ولو مستلزم مخالفت عملیه نباشد، اما اگر دو مستصحب با علم اجمالی ما متنافی بود، این معناش اینه که شارع میگوید بگو واقع هر دو نجسه، به حسب واقع هر دو نجسه، در حالی که من یقین دارم دروغ این حرف یکی طاهره. روشن شده قیوم؟ پس اینی که آقای میرزا میگویند اگر استصحاب این که اصلین محرزینند در اطراف علم اجمالی جاری شد ولو مستلزم مخالفت عملی نباشد، اما ثبوتاً غیر ممکنه، برای اینکه تعبد به تنزیل مستصحب است منزله واقع، با علم ما به عدم صحت این تنزیل. این بیان ایشون. آقای استاد بر میرزا دو اشکال دارن، یک اشکال نقضی، یک اشکال حلی. در اشکال نقضی میگوین جناب آقای نائینی، شما و همچنین قبل از شما شیخ انصاری به ما یاد دادن که تفکیک بین المتلازمین در اصول شرعی درسته، محظوری نداره. مثلا به قول شیخ اگر ما وضو گرفتیم با مایعی که مردد بین بول و ماء، میگویند از یک طرف استصحاب بقای طهارت بدن جاری میشه، از طرف دیگر هم استصحاب بقای حدث. پس این مکلف بعد از وضوع به این مایع محکوم است به طهارت اعضا و محکوم است به حدث، در صورتی که تفکیک اگر این آب بوده وضوعش هم درست است و بدنش هم طاهره، اگر این مایع بول بوده وضوعش هم باطل بدنش هم نجسه. اما این دو متلازم را تفکیک کردید، میگید از یک طرف بگو بدن طاهر، از یک طرف بگو حدث اولی باقی. استاد میگه همونطور که تفکیک در متلازمین معقوله و مانعی نداره، با اینکه ما علم داریم یکی از این دو متلازم دروغه، در ما نحن فیه هم چه محظوری است که شارع ما را در ظاهر متعبد کنه به تهاب نجاست هر دو اینا، ولو یقین داریم که یکیش دروغ باشه، بلکه اصلا اینجا هم تلازمه، چون اگر یکی نجس بود دیگری حتما طاهره، ولی در این حال که متلازمینن تفکیک شده، پس ما نحرفی هم تفکیک بشه بین متلازمین و بگیم که از یک جهت محکومن بین دو، هر دو به این که نجسن، علم هم داریم که یکی به حسب واقع طاهر باشه. این اشکال نقضی ایشون تا به جواب حلی برسیم. خب باز هم عرض میکنم همونطور که در درس فقه گفتم این اصول رو هم ما مینویسیم، آقایون تکثیر میکنن که شما انشاءالله هر درسی را یک مطالعه قبلا داشته باشید، بعد که دیگه انشاءالله اگرم ننوشید چیزی از ازتون فوت نشه، اما بعد مطالعه کنید و نتیجه درس را در دفترتون بعد از مطالعه درس و مطالعه اون چی قبلا نوشتید، رشته شده بهتون دادن، یه چیز پاکیزه از کار در بیارید که انشاءالله نزدیکتر به اجتهاد سریعتر برسید انشاءالله.